551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 راه های ارتباطی این برنامه هستش. سوال دیگه آماده است و هم دیگه میشنویم.
خدا در قرآن میگه که حضرت موسی زمانی که یه نفر رو کش و توبه کرد ما اونو بخشیدیم، در حالی که قبلش گفت بهش حکمت داده بودیم. چطور خداوند آدمو نبخشید که یه گناه تو بهش کرد؟ میشه این استاد برام توضیح بدن؟ من سادتی هستم از نیشابور قربان.
ممنون از شما شنونده عزیز. جناب استاد، سوالشون در بحث عصمت و حضرت موسی و مقایسه‌ای که با حضرت آدم علیه السلام داشتن در خدمت شما است.
اولا که هیچکدومشون گناه نکرده بودن، نه آدم گناه کرده بود نه حضرت موسی، چون حضرت موسی در دفاع از یک مظلوم که در دفاع هر اتفاقی بیفته اشکال نداره مشتی زد به اون طرف که قصد کشتنشو نداشت، آلت قتاله هم نبود، بنابراین قتل غیر عمد بود و اون شخص هم از قبطی ها بود که عده زیادی از کودکان بنی اسرائیلی رو کشته بودن بیگناه. خلاصه اینا هیچ کدامش گناه نبود که بگیم که حضرت موسی گناه کرد. اینکه میگه من ظلم کردم، منظورش اینه که من از خونم غیر موقع از خون اومدم بیرون، اون زمان نباید میآمدم داخل شهر که این اتفاق بیفته، چون ظلم به معنای وضع شی در غیر موضعش هست. چون که آدم هم گناه نکرد، چون گناه و ثواب زمانی معنا داره که پیغمبری اومده باشه، شریعتی آورده باشه، گفته باشه این حرام است، این حلال است، بعد کسی مرتکب حرام شد بگن چرا به حرف خدا گوش نکردی. و هنوز پیغمبری نیومده، اصلا هنوز نبوتی واقع نشده، خودش بعدها پیغمبر میشه، بعدن که به هبوط میکنه به زمین و توبش قبول میشه، اون وقت پیغمبر میشه. ترک اولا کردن هر دوشون.
استاد، در واقع پیغمبری وقتی هستش که وارد زمین و عالم تکلیف شدن.
بله. بعدها از آدم بعد از هبوط و قبول توبش به نبوت انتخاب شد. پس ایش خودم چون گناه نکرده بودن، و دو، خدا هر دو بخشید، آدم رو هم بخشید. تا روایات فراوانی داریم که نه تنها بخشید که رو مقام نبوت بالا برد، داریم که حضرت آدم متوسل شد به خمسه طیبه، حضرت جبرئیل یادش داد که بگو یا حمید به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه. اینا بهش یاد داد و گفت و توسل به خمسه طیبه پیدا کرد و اون ترک اولاش بخشیده شد و به مقام نبوت هم رسید. چون که حضرت موسی هم ترک اولاش بخشیده شد و بعدها به مقام نبوت رسید.
بله.
بعدن که رفت مدین و وقتی برمیگشت با خانوادش برمیگشت به سمت مصر، تو راه که گفت من برم آتش بیارم، همونجا وحی بهش نازل شد و به عنوان پیغمبر انتخاب شد.
در واقع اگه گناه بود این دو پیامبر نباید انتخاب میشدن.
نه.
بله. ممنون جناب استاد. در المیزان جناب استاد علامه طباطبایی ذیل بحث سلام هایی که سلام علی موسی و هارون مطالبی رو بیان میفرماید، به همین بحث عصمت در واقع میپردازند که این بزرگان در واقع انبیاء الهی با سلامت زیستن، از ابتدا تا انتهای زندگی در سلامت بودن.
دلیل بر عصمت انبیاء زیاد داریم. بله. هم در قرآن، هم دلایل عقلی، هم روایی.
بله. بسیار ممنون از شما جناب استاد و ممنون از شنونده گرامی. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معرف در خدمت شما هستیم. شماره 0919-1251 سوال کردن. سلام، خسته نباشید. من بعضی وقتها پیش خودم فکر میکنم اصلا از روز اول خدا چگونه به وجود آمده. نمیدونم چی بگم، میترسم کفر باشه چون علمم زیاد نیست. لطفا منو راهنمایی کنید. در خدمتتون هستم.
خوشحال شما اینه که کسی که به وجود نیامده میگه چطور به وجود اومده، وقتی که اصلا در واقع خداوند متعال چطور به وجود اومده غلطه، دیگه فکر کردن نداره. این حرف شما مثل اونه بیم که نمک چطور شور شده. خب نمک ذات شوره، اگه نمک باشه شوره. یا اینکه بگید که درستا چطور چهار تاست، یا اینکه چرا دو زوجه، دو اگر باشه زوجه، خدا اگر باشه مخلوق نیست، خود آست تو وجودی که قائم به ذاته، واجب الوجوده، وجودش از خودشه، هستی از درون خودش میجوشه. سوال میکنه که کی به وجودش آورده، چطور به وجود آورده، کی به وجود آورده. اینا غلطه، یعنی سوال غلطه. این سوال درباره موجودی درسته که نبوده، این زمین که نبوده، سوال کنیم کی به وجود آمد، درسته. کی اونو به وجود آورد، درسته. چطور به وجود آمد، اینا درسته. درباره ممکن اینا درسته، اما درباره واجب که هستیش از خودشه و علت نداره، ممکن نیست، حادث نیست، متحرک نیست، فقیر نیست، بی نیاز مطلقه، این سوال اصلا جا نداره. بنابراین شما باید سوال از ذهنتون پاک کنید، باید خدا رو بیشتر بشناسید و بدونید که خداوند مخلوق نیست که بگیم کی خلقش کرده، معلول نیست که بگیم علتش کیه، حادث نیست که بگیم کی اونو ایجاد کرده، ممکن نیست که بگیم که خب این ممکن باید علت داشته باشه، او واجب است و واجب همین چیزها رو نداره.
بله استاد، میتونیم بگیم این بخش که حالا ایشون سوال فرمودن تحت همون نکته ای هستش که تفکر در ذات خدا ممنوع هستش، یا میتونیم بگیم که حالا برای بعضی از افراد حتی سوالات پایین‌تر از تفکر در ذات الهی مثلا حرام هستش و مشکله، نباید این کار انجام بدن تفکر کنن چون به حالا گمراهی کشیده میشن، اما برای کسانی که مثلا درس خوندن و اهل مطالعه بودن چه بسا سطح بالاتری از این سوالات رو هم میتونن در موردش فکر کنن. در واقع سوال این هستش که این نسبی هستش این مسئله ممنوعیت تفکر در ذات و درباره خداوند یا مطلقه؟
مطلب درسته، اما این سوال نه، سوالی نیست که نباید بپرسه، این سوالی است که برای خیلی پیش اومده، حتی برتراند راسل با همه از خودم که عنوان و شهرتی که داره همین سوال برای خودش مطرح کرده.
بله
ایشون میگه من همیشه از کودکی برام وقتی که گفتن از طریق برهان علت و علل می‌خواستم خدا رو ثابت کنن که هر چیز علتی داره، خب من میگفتم پس خدا هم که هست پس باید علتی داشته باشه و میدم این برهان به جایی نمیرسه.
بله
این سوال برای انسان‌های عادی هم پیش میاد، برای حتی متفکر اندیشمندان هم پیش میاد و اشکال راسل هم همین بود که اول خدا رو معلول فرض میکرد و خب علتش چیه، در حالی که خدا معلول نیست، خدا ممکن نیست، خدا واجب است، خدا حادث نیست، خدا متحرک نیست، خدا وابسته نیست، نیازمند نیست. اشکال این سوال ها اینه که اصل وجود خدا رو اول ممکن تلقی میکنن یا حادث یا معلول یا وابسته، بعد میگن خب کی خلقش کرده؟
بله.
که پاسخ اینه که خدا هستیش از خودشه، واجب الوجوده.
بله بله. از متفکرین غربی میفهمید با اینکه فیلسوف بودن باز این سوال براشون
فیلسوف بوده، ریاضیدان بوده، نمیدونم
بله حل نبود. بفهمیده شهید مطهری شاید علتش هم همون ضعف مفاهیم فلسفی و معانی فلسفی که اینا داشتن.
بله.
اینا رو به اینجا رسوند. ممنون از شما جناب استاد و ممنون از شما شنوندگان گرامی برنامه پرسمان اعتقادی. نشانی سایت رادیو معارف در فضای مجازی رادیو معارف .ir هستش که شما شنوندگان عزیز میتونید مراجعه بفرمایید، این برنامه و برنامه‌های گذشته رو دنبال کنید، همچنین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌های هوشمند خودتون هم میتونید پیگیری کنید برنامه‌ها رو و همچنین از همین طریق سوالاتتون رو برای ما ارسال بفرمایید، همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و 30553. شنونده عزیز با شماره 0938-4798 سوال کردن: سلام، مگر نه اینکه خداوند ارحم الراحمین است پس عذاب الهی برای چیست؟
بله خداوند ارحم الراحمین است، اما احکم الحاکمین هم هست، اعدل العادلین هم هست. آیا ارحم الراحمین بودن خدا بناست بقیه صفات خدا را از بین ببره؟ بیم که امیرالمومنین علیه السلام مگر نه این که شجاع است و چنین است؟ بله. پس چطور گریه میکنه؟ چطور زجه میزنه؟ چطور وقتی یه یتیمی میبینه اشکش جاری میشه؟
بله.
اون شیر بیشه شجاعت که از کنم در میدان نبرد قلعه خیبر رو فتح میکنه، مرحب خیبری رو به خاک میفکند، چطور ممکنه که نیمه های شب اونگونه گریه و زاری و اشک و ناله داشته باشه؟ بسید اینا با هم منافات نداره، صفات متعدد هست که در یک وجود موجود است. خداوند ارحم و راحمین است فی موضع العفو و الرحمه، اونجایی که جای عفو رحمت هست که حکمتش اقتضا میکنه که رحمتش رو به کار بگیره، ارحم الراحمین است. همین خدا اشد المعاقبین هم هست فی موضع نکال و نقمه، اونجایی که جای عدالته، جای حکمته، حکمت باید به کار گرفته بشه. اگر خداوند فقط ارحم الراحمین بود یه خدا نبود. چرا؟ چون عادل نبود.
بله.
چون بنا بود امام حسین و شم رو باشون یک شور رفتار بکنه.
بله.
این خدا دیگه خدا نیست. خدایی که بخواد رفتارش با بدترین انسان‌ها و بهترین انسان‌ها مساوی باشه. حتما باید عدالت در خدا باشه، حتما باید حکمت در خدا باشه، حتما باید از خونم که قهاریت و شدید الانتقام بودن و چیزی از این قبیل هم در خدا باشه. به عبارت دیگه هم باید صفات جمال در خدا باشد که همون ارحم و رحیمینی هست، هم باید صفات جلال باشه که همون قهاریت و منتقم بودن هست. دوتاش باید باشه، وگرنه اون خدا دیگه خدا نیست.
بله، بسیار ممنون. بنابراین استاد، برخی از بزرگان که مطلبی دارن که جهنم هم نعمت هستش و عذاب الهی هم نعمت هستش، حالا این به چه بر همین مبنایی است که میفرمایید یا معنای دیگه؟
نه، اون از باب لطفه. چون وقتی که جهنم وجود داره خیلی ها گناه نمیکنن، چون گناه انسان ساقط میکنه.
بله.
در نتیجه اینها ساقط نمیشن، بنابراین وجود جهنم لطفه، اما به جهنم بردن که لطف نیست.
بله.
خود وجود غضب، وجود انتقام لطفه، اما بحث ما اینجا اینه که اینا به جهنم میبره، اون وقت که دیگه لطف نیست.
بله.
در جهنم بودن دیگه لطفی نداره. وجود جهنم لطفه. بله، ولذا در قرآن هم داریم که هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. به کدامی که از نعمتهای الهی شما تقسیم میکنید؟ جهنم نعمت خداست، وجود جهنم، اما ورود در جهنم دیگه نعمت
نیست.
اون غضبه، اون انتقامه، اون
وجود اسباب این که وجود مساوی با خیر است میفرمایید لطف هست؟
نه، اسباب این که انسان میترسه، گناه نمیکنه، وقتی گناه نکرد ساقط نمیشه، بدبخت نمیشه.
بله بله، ممنون.
خود لطف معناش همینه. در کلام میگن ما یقرب العبد به طاعه و یبعده عن المعصیه.
بله.
آنچه که بنده رو به طاعت نزدیک میکنه و از معصیت دور میکنه، منتها دو تا شرط داره. یکی این که از باب ابزار تکلیف نباشه و به حد الجا نرسه.
بله.
این در کلام به عنوان لطف، تعریف لطفه در علم کلام.
بله.
آنچه که بنده رو به طاعت نزدیک میکنه و از گناه دور میکنه، مشروط بر این که ابزار طاعت نباشه، مثل آب برای وضو، و ثانیا به حد اضطرار و الجا
نرسه.
اینو میگن لطف. پس جهنم لطفه، چون بنده رو از گناه دور میکنه.
بسیار ممنون از شما جناب استاد.
برای طرح پرسش های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553.
شنونده عزیز با شماره 0992-77-47 پرسیدن اگر کسی شیعه باشه ولی اسمت و خاص پیامبر بدانه، آیا هنوز شیعه هست یا از دایره شیعه بودن خارج هستش؟ استاد در خدمتتون هستم.
اینها رو نمیشه گفت از ضروریات و از بدیهیات شیعه است. گرچه ما همه علمای ما امام رو همچون پیامبر معصوم میدونن و برهان های اسمت ائمه بسیار زیاد هست، اما این مثل مواد جسمانی میمونه که بگیم کسی مواد جسمانی مثلا قائل نیست، بگیم از دایره دین خارج میشه. کسی هم که بعضی از صفات امام رو حالا به هر دلیل قائل نباشه ولی امام رو به عنوان جانشین پیامبر بشناسه و او رو مفترض و طاعه بدونه، به نظر نمیاد که از دایره تشیع خارج شده باشه. در واقع اشتباهی در اون باورش داره، ولی امام رو قبول داره و امام رو جانشین پیامبر میدونه، مفترض و طاعه میدونه و شهید و قریب میدونه. در این صورت دیگه نمیشه گفت که ایشون به تشیع اعتقاد نداره.
استاد، نمیشه بین صفات تفاوت این که میفرمایید حالا یکی از صفات امام را این شخص قبول نداره؟ مثلا یه بار هستش شخص ممکنه صفت شجاعت حضرات معصومین را اعتقاد نداشته باشه، قبول نداشته باشه، اما یه بار هست صفت علم یا عصمت را که در برنامه قبلم که در بحث امامت صحبت می‌فرمودید فرمودید که از صفات خیلی اساسی هستش که در واقع اگر علم و عصمت، حالا بحث افضلیت، این صفات اساسی اگر نباشه، در واقع امام میشه شخصی مثل بقیه افراد، میتونه خطا بکنه، اشتباه بکنه. سوال این که واقعا بین این صفات تفاوتی نیست؟
یه وقت لازمه اون قول خودش رو، لازمه اون اعتقاد خودش رو خبر نداره، ولی امام رو امام میدونه، مفترض الطاعة میدونه و جانشین پیامبر میدونه. بله. و چون ما راجع به اینا رو باور داره، منطقه بعضی صفات رو لازمه این حرف شد متوجه نیست که خب وقتی ما میگیم اسمت نیست چطور میتونه امام باشه؟
بله.
چطور میشه مفترض الطاعة باشه؟
بله.
در صورتی مفترض الطاعة هست که او معصوم باشه. بله. اینا لازمه این حرفش رو متوجه نیست.
بله.
چنان که خب ما اعتقاد داشتیم که معجزه خاص پیامبران نیست، کاری هم که امام میکنه برای اثبات امامتش اینم معجزه، اما خیلی از بزرگان ما این اعتقاد ندارن.
بله.
یعنی معجزه خاص انبیاست.
بله.
خب این اختلاف نظر در این گونه امور هست، گرچه حالا این بحث عصمت خیلی مهمتر از این حرف هست، ولی من تصور میکنم کسانی که این حرف رو میگن توجه به لازمه این باورشون ندارن که این لازمش چی میشه.
اما اگر عالمان و آمدن و واقعا مطلع هستن، میدونن این صفات چه نقشی داره،
اگه بدونن که این عصمت رو قبول نکردن، لازمش اینه که دیگه امام اطاعتش واجب نباشه.
بله.
امام قابل نقد باشه، وقتی که
شیعه بودنشون،
شیعه بودنشون دیگه اون وقت دیگه نمیشه گفت شیعه هست. من ترس کردم اینها توجه به لازمه حرفشون ندارن که چی داره میگه. میگه مثلا امام هم قابل نقد، خواهی قابل نقد باشه دیگه امام نیست، هر حرفی زد ما میتونیم باید به حرفش گوش نکنیم، وقتی به حرفش گوش نکردیم دیگه امام یعنی چه؟ امام باید مفترض الطاعة باشه دیگه. تو همه روایات ما اولین مطلب، مهمترین مطلب اینه که امام باید مفترض الطاعة باشه، و اگر کسی امام مفترض الطاعة ندونه تناقضه، اون دیگه امام نیست، دیگه به امامت اعتقاد
نداره.
ولی حالا کسی که میگه نه من مفترض الطاعة بودن امام رو قبول دارم، ولی عصمتش برای من ثابت نشده، نمیشه گفت از دایره تشیع خارجه.
بله، ممنون هستیم از شما جناب استاد و متشکر از این شنونده گرامی. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان همراه باشید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
سوالم اینه که در مورد اهدای عضو، من الان مثلا کارت اهدای عضو دارم، میخوام ببینم مثلا در قرآن یا احادیث روایات در مورد اهدای عضو هم چیزی هست که جناب آقای استاد محمدی برای من پاسخ بدن. از مشهد تماس میگیرم.
ممنون هستیم از شما شنونده گرامی. التماس دعا داریم حرم امام رضا علیه السلام تشریف بردید، برای همه دستاندرکاران این رادیو و این برنامه دعا بفرمایید. استاد خدمت شما هستیم.
با صراحت ما آیه یا روایتی نداریم، چون اون زمان مسئله اصلا مطرح نبوده، بحث اهدای عضو و بحث از خونم که پیوند و اینها بحثای جدیدی است. اون زمان نبوده که بگیم که امام مثلا فرموده باشه که شما یکی از اعضای وجودتون رو میتونید هدیه بکنید، یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که کسی که از دنیا رفت میشه بعضی از اعضاش رو
بخشید
یا اهدا کرد به دیگران. این دیگه کار علماست که از اون کلیات و از اون عمومات استفاده بکنن و حکم مسئله رو بفهمن. بنابراین نه، حداقل به نظر بنده آیه یا روایتی که با صراحتی مطلب رو بیان فرموده باشه وجود نداره. دلیلش هم اینه که این مسئله جدیدیست. بله، راه فهمش هست، از عمومات و از کلیات و از اون قواعد کلی که ما داریم به سادگی میشه فهمید که حکم مسئله چیه. اما این که با صراحت مثلا اقیم الصلاه، خب این قطعا به این شکل تو آیات روایت نیامده، چون اصلا مطرح نبوده. ولی چرا حکمش رو سادگی میشه از همون عمومات و کلیات و اون منابع چهارگانه که ما داریم حکم قضیه رو فهمید.
بله، ممنون. بنابراین اگر سوال بعدیشون این باشه که اگه در قرآن روایات نیست پس چرا فقها میفهمند، فرمودید که از همون کلیات.
بله.
قابل استنباط هستش. ممنون از این شنونده محترم و متشکریم از شما جناب استاد که تشریف آوردید و به پرسش های شنوندگان عزیز در بحث اعتقادی پاسخ فرمودید. راه‌های ارتباطی این برنامه 329 در 551 و 552 با پیشماره 025 همچنین شماره پیامک 30553. شنوندگان عزیزی که میخوان تکرار این برنامه رو بشنون میتونن امشب ساعت 23 و همچنین بامداد فردا ساعت 2 در دقیقه بشنون. ممنون هستیم از شما شنوندگان گرامی برنامه پرسمان اعتقادی که تا پایان ما را همراهی کردید. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
باران، رحمت بی پایان خدا جاری است و نسیم ابرهای مغفرت او را در آفاق می پراکنه.
سبحان الاله الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبیح، سبحان العز الاکرم، سبحان من لبس العز وهو له اکرم.
Oh, yeah. استجب لکم، خدا میگه ها بخوانید مرا، من مستجاب میکنم برای شما.
یکی از برهه های مبارک دوره سال هست، ماه رجب، ماه عبادت، ماه توسل.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من ارجو،
یا من ارجو لکل خیر و آمن سخته و عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل.
اللهم یا ذا المنن السابغه والآلاء الواضعه.
بخونین این دعاها واقعا چقدر زیباست، چقدر زیباست دعاهای مبارکه.
یا من یملک حوائج السائلین و یعلم ضمیر.
بعد از ماه مبارک رمضان، ماهی به پردعایی و اعمال مثل این ماه رجب ما نداریم. خیلی دعا توشه.
خواب الوافدون علا غیرک و خسر.
دعاهای شما و تقاضاهای شما و خواهشهای شما از خدا سبب قرب شما به خدا شده است.
من بدم از دق فرالله.
پیغمبر اکرم فرمود ماه رجب ماه استغفار امت من است. تو ماه رجب امت من زیاد استغفار میکنه.
گناهکار آمدم از دق فرالله.
دعا بکنید. دعا مخ العباده، یکی از عبادات مهم ما دعاست.
به جز کوی تو ای رب کریمم بر در سر زدم، کجا رفتم از دغفر الله.
این دعاهای ماه رجب یک دریایی از معرفت است. در دعا فقط این نیست که انسان دل را به خدا نزدیک می کند، این هست، فراگیری هم هست.
خالی و فقری و فاقتی.
رجب آمده است. ماه محبوب پاکان و خالصان. ندای ادعونی استجب لکم را بشنو. خدا تو را میخواند.
فلا تقطع رجائی.
از تو العفو و استغفار و از او اجابت و احسان.
فلا تقطع رجائی ولا تزغ فؤادی فلی فی سیب جودک مطمع.
با امید به بهره‌مندی از مواهب و فیوزات معنوی ماه رجب المرجب همراه شما عزیزان هستیم از رادیو سراسری معارف. پس از تقدیم برنامه پرسمان اعتقادی که همراه با پاسخگویی به سوالهای اعتقادی شما عزیزان بود از زبان کارشناس ارجمند این برنامه، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی شاهرودی، نوبت میرسه به پخش برنامه به رنگ خدا. همکاران عزیزم در این برنامه بودن تا مدت 80 دقیقه این برنامه را تقدیم شما عزیزان کنن که با این برنامه به استقبال اذان مغرب به امروز به افق میریم که ساعت 18:09 دقیقه خواهد بود. بعد از این برنامه زمزم احکام تقدیمتون میشه. عزیزانی که سوال شرعی فرستادن میتونن پاسخ سوالها رو در این برنامه بشنون. روایت کتاب رو ساعت 18:40 دقیقه شنونده خواهید بود. روایت کتاب 7:13 قسمت 14 این مجموعه و 18:55 کلام امام پخش میشه و 19 زمان پخش خبرهای جهان اسلام خواهد بود. دعوت میکنم با برنامه به رنگ خدا همراه باشید.
دنیا پر از صدا.